مع مخبركي.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شام شما بخیر. مباحثات کارشناسان افغانستان و پاکستان در مورد سرنوشت قریه‌های سرحدی بین دو کشور ادامه دارد. در زمینه گزارش مستقیم از قندهار خواهیم داشت. ساعت 11 قبل از ظهر به وقت واشنگتن است. برنامه این ساعت رادیو آشنا 9 می 2017 میلادی را با آرزوی صحت و سلامتی شما با اخبار افغانستان، منطقه و جهان دنبال می‌کنیم. مشروع اخبار از ژیلا سمی.
با عرض سلام، ارگ ریاست جمهوری افغانستان عمله ای را که در آن مولوی عبدالرحیم شاه حنفی رئیس شورای علمای پروان کشته شد تقبیح کرد. به گفته مقام های پلیس، آقای حنفی در نتیجه انفجاری که امروز در دفتر کار او به وقوع پیوست جانش را از دست داد. جنرال زمان مموزه، قماندان امنیه پروان، به صدای امریکا گفت که ماین در عقب بالشت آقای حنفی جاسازی شده بود. به گفته مموزه، در این رویداد 6 تن دیگر به صورت سطحی زخمی شدند. به گفته مقامات، در پیوند به این رویداد 4 نفر بازداشت شده است. مقامات حکومت پاکستان گفتند که به گونه استثنایی به افغانهای مریض اجازه عبور از سرحد چمن را دادند. سرحد چمن از روز جمعه به این سو پس از درگیری بین نیروهای سرحدی پاکستان و افغانستان مسدود گردید و هنوز هم بر روی متباقی اتباعی افغانستان بسته باقی مانده است. مقامات افغان و پاکستانی دیروز نیز روی بررسی وضعیت با هم در منطقه دیدار کردند. دو طرف همچنان از قریه هایی در ولسوالی سپین بولدک کندهار دیدن کردند که در چند روز گذشته شاهد درگیری نیروهای امنیتی دو کشور بوده است. پاکستان مدعی است که بر اساس نقشه گوگل یا گوگل مپ سرنوشت این قریه ها روشن خواهد شد، اما جانب افغانستان این ادعا را تا کنون تایید نکرده است. رسانه‌های آمریکایی گزارش داده است که مشاور ارشد نظامی و پالیسی خارجی رئیس جمهور ترامپ تغییر بزرگی را در مورد استراتژی افغانستان پیشنهاد کرده که به گونه مؤثر ایالات متحده را در جنگ با طالبان قرار خواهد داد. مقامات آمریکایی میگویند این برنامه جدید که رئیس جمهور ترامپ باید آن را تایید کند، خواهان گسترش نقش نظامی آمریکا در افغانستان است تا بخشی از تلاش‌های وسیع‌تر به منظور افزایش اعتماد و کشانیدن مجدد طالبان به میز مذاکره باشد. بر اساس گزارش واشنگتن پست، استراتژی جدید به وزارت دفاع آمریکا نه قصر سفید اجازه خواهد داد رقم سربازان آمریکایی را در افغانستان تعیین کند و به اردوی این کشور صلاحیت می‌دهد که حملات هوایی وسیع‌تر را علیه مواضع طالبان انجام دهد. و اخبار منطقه و جهان توجه کنید. با یافتن جسد 7 کارگر در یک معدن زغال سنگ در ولایت گلستان ایران، شمار قربانیان انفجار هفته قبل در این معدن به 42 نفر رسید. انفجار روز چهارشنبه در معدن زمستان یورت به انباشته شدن گاز متان نسبت داده شده است. رضا مروتی، یک مقام ولایت گلستان، گفت که امکان دارد 2 کارگر دیگر هنوز هم در زیر آوار در معدن باقی مانده باشند. با گزارش رسانه‌های ایرانی، در این حادثه کم از کم 75 نفر مجروح شده است. وزارت دفاع روسیه این موضوع را رد کرد که یک افسر اردوی آن کشور در سوریه در قید داعش کشته شده است. گروه دولت اسلامی میگوید یک روسی را که غرض جاسوسی به صفوف داعش رخ نکرده بود سر بریدند. تصاویر ویدیویی وحشتناک که شام دوشنبه از جانب داعش منتشر شد، مرد را نشان می‌دهد که از سوی مردان نقاب‌پوش بازجویی می‌شود. در این ویدیو، این مرد به نام یک افسر در اداره استخبارات روسیه شناسایی شده و ادعا می‌شود که علیه این گروه جاسوسی می‌کرده است. تصاویر بعدی کشته شدن این مرد را توسط یک مرد روسی زبان در یک دشت نشان می‌دهد. در طول چند سال اخیر هزاران جنگجو از مناطق اتحاد شوروی سابق برای جنگیدن در عراق و سوریه به داعش پیوستند. نتایج آخرین نظرخواهی‌ها نشان می‌دهد که مون جائین از حزب دموکرات لیبرال یا میانه‌رو کره‌ای جنوبی در انتخابات ریاست جمهوری آن کشور پیروز شده است. تفصیل بیشتر از حفیظ آصفی.
کره جنوبی بعد از سقوط حکومت پارک گونهی به دلیل فساد انتخابات ریاست جمهوری را قبل از وقت برگزار کرد. آقای مون روز سه شنبه گفت که در صورت پیروزی برای اصلاحات و اتحاد ملی تلاش خواهد کرد. پیروزی مون به نزدیک یک دهه حکم روایی محافظه‌کاران در کره جنوبی خاتمه خواهد داد. کمیسیون ملی انتخابات کره جنوبی میگوید اشتراک 31 میلیون رای دهنده ثبت شده بیشترین میزان اشتراک کنندگان در انتخابات بعد از سال 1997 می باشد.
یک محکمه در اندونزیا والی جاکارتا را که چینی تبار مسیحی می باشد به اتهام توهین به مقدسات و 2 سال حبس محکوم کرد. بوسوکی تجاهاجا پورناما متهم است که در جریان انتخابات سال گذشته آیات از قرآن را برای حامیان خود خوانده است تا ثابت کند که هیچ ممانعت برای یک مسلمان وجود ندارد که به یک غیر مسلمان رای دهد. پورناما در سال 2014 میلادی بعد از آن که جوکو ویدودو رئیس جمهور شد به عنوان والی جاکارتا انتخاب شد، اما اتهام توهین به مقدسات از محبوبیت او کاسته و باعث شکست او در انتخابات ماه قبل گردید. پلیس پاریس چند کمپ موقتی مهاجران را در محلات شمالی این شهر خالی از سکنه ساخت. 1609 مهاجر که در شرایط نامناسب در زیر خیمه ها در نزدیکی یک ایستگاه قطار آهن شهری زندگی می کردند، توسط 350 پلیس تخلیه و به مراکز پناه جویان انتقال داده شدند. تفصیل بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
مقامات فرانسوی می گویند از ماه جون سال 2015 تا کنون بیش از 24600 پناهجو از جاده های شهر پاریس تخلیه شده و برایشان سرپناه فراهم شده است. در یک خبر دیگر، اداره مهاجران ملل متحد می گوید در غرق شدن 2 کشتی طی روزهای اخیر در بحیره مدیترانه نزدیک به 250 نفر مفقود می باشد. بر اساس گزارش UNHCR، در طول سال جاری بیش از 1300 مهاجر که می خواستند از شمال افریقا از طریق بحیره مدیترانه به ایتالیا بروند در راه این سفر مفقود شدند.
ترک‌های مقیم آلمان اجازه ندارند در هر نوع نظرخواهی برای احیای دوباره جزای اعدام در ترکیه رای دهند. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان که اجازه داده بود ترک‌های مقیم کشورش در یک نظرخواهی دیگر برای تایید قدرت بیشتر برای رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه رای دهند، امروز اعلام کرد که سفارتخانه و کنسولگری‌های ترکیه در آلمان نمی‌توان به عنوان مراکز رای دهی برای احیای مجدد جزای اعدام که در تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپایی ممنوع است استفاده کنند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مراسم به مناسبت 72 سالگرد شکست آلمان نازی در جنگ جهانی دوم گفت که درسی که از این جنگ آموخته شده نیاز به همکاری تمام کشورها را برای جلوگیری از یک جنگ دیگر برجسته می‌سازد. آقای پوتین در این مراسم گفت برای مبارزه مؤثر علیه تروریسم، افرادگرایی، نیونازیسم و سایر تهدیدها باید جامعه جهانی را متحد و مستحکم کرد. تلفات اتحاد جماهیر شوروی سابق در جنگ جهانی دوم 27 میلیون نفر بود که شامل 8 میلیون سرباز می شد. و افغانستان رسماً کرسی عضویت را در 26 اجلاس شورای عالی حکومتداری شهری جهان اشغال نمود. با در نظر داشت تلاش های متداوم وزارت شهرسازی و مسکن در ایجاد پالیسی های مشخص مسکن سازی و توسعه شهری در افغانستان و ده ها فعالیت دیگر، عضویت افغانستان در این شورا با اکثریت آرای دیگر کشورهای عضو تایید شد. شورای عالی حکومتداری شهری جهان که مرتبط به بخش اسکان بشر سازمان ملل متحد می باشد، 58 عضو فعال دارد. این اعضا توسط کمیته اجتماعی اقتصادی سازمان ملل تعیین می گردد. پایان اخبار.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان عزیز، شما به رادیو آشنا صدای امریکا گوش میتین. طوری که در اخبار اشاره شد، سرحد چمن از روز جمعه به این طرف بعد از درگیری بین نیروهای سرحدی پاکستان و افغانستان مسدود شده. خبرنگار ما عزیز و ناپوپل از قندهار روی خط قرار داره. آقای پوپل سلام به شما، لطفا بگوین برای شنوای های عزیز ما که درگیری های سرحدی بین نیروهای افغانستان و پاکستان به کدام میزان رسیده و بررسی موقعیت قریه های دو طرف سرحد به کجاست فعلا؟ چگونه نتیجه؟
بله همکار عزیز، سلام به شما و به شنوندگان محترم. اخیرین وضعیت عرض ولسوالی سیمگلدک که لحظات پیش ما جزئیات را به دست آوردم، حاکی هستن که یک هیئت مشترک کابل و اسلام آباد امروز کار تخنیکی خود آغاز کرده در دو قریه سیمگلدک که به نام های لقمان و جهانگیر هستن، که افغانستان میگه که ما صاحب دوی قریه هستن و پاکستان میگه که نی مالکیت ما هستن و میگه که در قلمرو ما قرار داره. بر صورت این تیم تکنیکی حوالی صبح امروز کار خود آغاز کرده و امروز هم این کارش ادامه داشتن و فقط نیروهای سرحدی افغان و پاکستانی که دیروز کدام موقعیت با خود گرفته بودن یا از روز جمعه به این طرف، فعلا هم در امو پوسته ها و در امو موقعیت ها هستن و جنرال عبدالعزیز که قماندانی امنیه قندهار و رئیس اپراتیوی حوزه جنوبی غرب که قمانده نیروهای افغان را از یک هفته به این طرف در سیمگلدک به دست داشتن و نیروهای سرحدی را اداره میکردن، وای به صدای امریکا گفتن که نیروهای افغان هنوز هم در موقعیت قبلی خود قرار دارن و بسیار با جدیت از خاک خود دفاع میکنن و با کس اجازه نمیده که در قلمرو افغانستان یا نفوذ شماری کنن یا دیگه کار خود انجام بده.
با معذرت آقای پوپل، که یافته های جنرال ها در نهایت چی بوده؟
این هنوز روشن نکردن، فقط میگن که موضوع از قندهار و یا هم کویته ای بیرون هستن و به سویه مراکز دو کشور این موضوع بررسی میشه، یعنی از طرف کابل و اسلام آباد. تقریبا در آغاز این هفته موضوع طوری بود که هم از طرف قندهار و هم از طرف کویته جنرال ها مسئولی حل موضوع بودن، اما گفتن که اینا نتانستن که موضوع حل کنن و پاکستان هم موقف خود داشتن در این موضوع و افغانستان سر موقف خود ایستاد بودن که بالاخره موضوع محول شد به مراکز هر دو کشور. فعلا موضوع از طرف کابل و اسلام آباد به پیش برده میشه و جنرالان و همچنین دیپلماتان هر دو کشور، یعنی هم از وزارت خارجه هر دو کشور و هم از وزارتخانه های دفاع هر دو کشور، جنرالایش و دیپلماتایش در این موضوع دخیل هستن و تیم تکنیکی که امروز کار خود آغاز کردن یکی از نقشه ها با خود دارن و میخوان. فقط یک موضوع ما میخواستیم که روشن کنیم. جنرال عبدالعزیز گفتن که پاکستان در دوران مجاهدین یک نقشه را جور کردن که از روی اون نقشه اینا میگه که ما صاحب دو قریه هستم، اما وی گفت که از دوران دکتر نجیب الله اینا یک نقشه قبلی داشتن که صاحب این دو قریه افغانستان میشه. بیرن وی گفت که افغانستان از روی نقشه حکومت دکتر نجیب الله عمل میکنه و اینا متوجه از این هستن که پاکستانی وارد خاک افغانستان نشود.
بله، اهالی این قریه ها چی میگن؟
اهالی این قریه ها میگه که ما افغان هستم و امکان از شما میدانیم که به شمول این مناطق نزدیک خط دورند اکثریت باشندگان شهرک سرحدی چمن، یعنی از او طرف خط دورند کسایی که هستن، اونا اکثریت خود افغان ها خطاب میکنند، چون اونا همه ایشان پشتون ها هستن و اکثریتشان قبایلی هستن که نصف خانش به این طرف خط دورند هستن و نصف خانهش به او طرف خط دورند هستن. از او خاطر اینا به صورت کل با خود افغانا خطاب میکنه و بخصوص امی دو قریه که منازعه سرشان خیسته و بالاخره این موضوع رو به این حالت کشیده، این مردم ها میگه که ما مردم های سرحدی هستم، چون افراد ملکی هستن اونا، یعنی هم از طرف پاکستان زیر تاثیر هستن و هم از طرف افغانستان، یعنی این میگه که ما مردم بی دفاع هستیم و حکومت های هر دو کشور باید این روشن کنن که این قریه مربوطی کیا میشه. اما شکی این دو قریه اکثریت باشندگانش از قوم اچکزیا هستن و در نیروهای سرحدی افغان اینا اکثریت جوانش وظیفه دارم.
تشکر میکنم و امیدوار هستیم که از آخرین تحولات در برنامه های بعدی ما را هم مطلع بسازین. بسیار تشکر.
ما در خدمت هستم. تشکر زنده باشید.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
خب شنوندگان عزیز، طوری که آگاه هستین، والی ولایت سرپل نشست دو چرخبال نظامی را در یک بیس حراس افغانا در منطقه پشتباغ ولسوالی سیاد تایید کرده. در این زمینه خبرنگار ما میرویس بیژن از مزار شریف روی خط هستند. امیدوار هستیم که بتانیم آخرین تحولات و انکشافات ازشان به دست بریم. سلام آقای بیژن، بفرمایید.
با سلام به شما و تمام شنونده های رادیو آشنا آمریکا، اطلاعات را که در پیوند به نشست دو هلیکوپتر نیروهای نظامی که تانوز مشخص نیست وابسته به نیروهای امریکایی است یا نوردی ملی افغانستان، والی سرپلی تایید کرد و گفت که شام روز گذشته دو هلیکوپتر که هنوز مشخص نیست که وابسته به کدام نیروها در پایگاه‌های ساحه پشت باغ ولسوالی سیاد سرپل نشست کردن و بیشتر از 10 دقیقه دیگه توقف داشتن و بعد 10 دقیقه عزیز پرواز کردن. والی سرپل هشدار میده که طالبان و حراس افغانان از توسط نیروهای خارجی در این ساحه تمویل میشه. ما در پیوند به این موضوع وزارت دفاع را مورد بازپرس قرار داریم. اونا گفتن که احتمالا نیروهای اونا به خاطر انتقال تجهیزات نظامی به این ساحه رفته باشه، ولی از نظر مقامات محلی در سرپل ساحاتی هست که در اونجا طالبان نفوذ دارن و تحت اداره اونا هست و نشستن هلیکوپترها در اون ساحه سوال برانگیز است. تا هنوز مشخص نیست، ولی شورای ولایتی هشدار میده که کسایی که نیروهایی که در این ساحه در خط نبرد هستند به دلیل از اینکه هلیکوپتر در ساحه طالبان نشست کرده، اینا هم ساحت جنگ ترک کردن و به ساحات مرکزی سرپل پناه آوردن و انگیزه جنگ برشون باقی نمانده.
خب اگر وقت شناسایی شد که این هلیکوپترها مربوط قوای ناتو است یا از یک کمک خارجی از طرف کدام کشور صورت گرفته یا کدام مؤسسه برای تارک شما اشاره کردین برای طالبا، لطفا ما را هم در جریان قرار بدین. تشکر میکنم.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
خب شنوندگان عزیز، برنامه ما با گزارش های از افغانستان ادامه دارم. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگه که اگر تا آخر این ماه حکومت بررسی های خود در مورد طرح پیشنهادی کمیسیون در مورد حوزه های انتخاباتی نهایی نسازه و بودجه انتخابات فراهم نشوه، انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها امسال برگزار نخواهد شد. از طرف دیگر حکومت از تعهد قوی در قبال برگزاری انتخابات در جریان امسال سخن میگه. از خبرنگار ما خیرالله رسولی میشنویم.
مقام های کمیسیون انتخابات افغانستان روز سه‌شنبه در نشست خبری از آمادگی کامل برای برگزاری انتخابات خبر دادند، اما این آمادگی ها به تصمیم حکومت افغانستان و کمک کشورهای کمک کننده وابسته است. کمیسیون انتخابات سه ماه پیش طرح را در مورد چگونگی کوچک ساختن حوزه های انتخاباتی و استفاده از تکنولوژی در انتخابات به ریاست جمهوری فرستاده است، اما هنوز سران حکومت تصمیمشان را در این راستا با کمیسیون شریک نساختند. عبدالبدیع صیاد منشی و سخنگوی این کمیسیون با اشاره به سپری شدن حدود دو ماه از سال جدید گفت: مشکل بزرگ است. ما بار با رهبری دولت افغانستان نگرانی خود را شریک ساخته ایم که اگر همین گونه وقت را از دست بدهیم و برای تهیه بودجه انتخابات باز هم تأخیر بیاید، در برابر امنیت هم تأخیر وجود داشته باشد، فکر نکنم که در سال جاری انتخابات را برگزار بتوانیم. اما دواخان مینپال، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، به صدای آمریکا گفت که حکومت برای برگزاری انتخابات متعهد است و با شدت کار میکند تا تمام بودجه انتخابات را فراهم سازد. حکومت دو کمیته را ایجاد کرده است که یکی امنیتی و دیگر کمیته مالی است. در رأس کمیته امنیتی وزیر داخله قرار دارد که مسئولیت امنیت انتخابات را به دوش دارد. در رأس کمیته مالی وزیر مالیه قرار دارد که برای برگزاری انتخابات منابع مالی را بیابد. آقای مینپال اما در مورد چگونگی کوچک ساختن حوزه های انتخاباتی که اکنون بر سر میز رئیس جمهور قرار دارد چیزی نگفت. در همین حال جاوید فیصل، معاون سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان، به صدای آمریکا گفت کار روی این طرح جریان دارد، اما در عملی شدن آن اولویت هایی است که باید در نظر گرفته شود.
در داخل حکومت هم بحث های در مورد جریان دارد، ولی یک مسئله بسیار مهم امنیت است. ضرورت است که کمیته امنیتی بحث های خود داشته باشند که از لحاظ امنیتی و حوزه ها چطور ممکن است و بحث های دیگه ایش. بنان بحث ها جریان داره و هنوز هم نهایی نشد.
در همین حال فرانز مایکل میلبن، نماینده اتحادیه اروپا در افغانستان، به صدای آمریکا گفت که از چند قبل کمک های تکنیکی و مشورتیشان را با کمیسیون انتخابات آغاز کردند. آقای میلبن تاکید کرد که اتحادیه اروپا منتظر بررسی مجدد کمیسیون انتخابات از حوزه های انتخاباتی است و در صورتی که قابل قبول باشد کمک های خود را به روند انتخابات افغانستان تجدید می کند. ما آماده ایم که انتخابات افغانستان را برای تداوم بخشی از دموکراسی حمایت کنیم. ضمناً باید بگویم که ما هم‌اکنون در بخش‌های مشخص کار می‌کنیم تا برنامه‌های را تنظیم کنیم که از تقلب جلوگیری شود. اما نهادهای ناظر بر انتخابات به این عقیده‌اند که ناکامی بحث‌های سران حکومت در زمینه حوزه‌های انتخاباتی سبب ایجاد معضل سیاسی شد و بار آن به دوش کمیسیون افتاد. یوسف رشید، رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان، با صدای آمریکا گفت که باید کمیسیون موضوعات را در بحث کوچک ساختن حوزه‌های انتخاباتی به صورت تکنیکی و در عین حال تضمین نمایندگی عادلانه مردم را در انتخابات مطرح می‌کرد که چنین نشد.
هرگاه کمیسیون تصمیم میگیره و تصمیم از طرف حکومت ویتو میشه یا رد میشه یا در چنین حالت شکل گرانبهایی به خود پیدا میکنه، اونموس که هم سر روند تاثیر منفی خود به جا میگذاره، کندی و تاخیر بار میره و در عین حال خود کمیسیون هم چون از این بعد پایش بسته میشه با تصمیم حکومت، این خودش مسئله اختلاف از سوال قرار میگیره.
از سوی دیگر قرار است که کمیسیون مستقل انتخابات به زودی ارزیابی مراکز رایدهی و تعیین مجدد آنها را آغاز کند و بودجه آن را از وزارت مالی افغانستان دریافت کرده است. وسیم بادغیسی، معاون عملیاتی کمیسیون انتخابات افغانستان:
این بودجه بیش از 1,000,000 دلار است که اختصاص داره به ارزیابی و متوازن سازی مراکز رایدهی در سراسر افغانستان. با این بودجه استخدام در سطح ولسوالی ها و ولایات صورت میگیره.
قرار است که در نتیجه بررسی ها مراکز رایدهی بر اساس نفوذ تعیین گردد و از سوی دیگر مراکز به جای ملکیت های شخصی در ملکیت های عامه و دولتی ایجاد شوند. کمیسیون انتخابات برای برگزاری انتخابات 220 میلیون دلار هزینه برآورد کرده است که در بخش خرید ماشین های جدید سیستم تکنولوژی، آموزش کارمندان در این بخش و سایر بخش های لوجستیکی مصرف خواهد شد. گام بعدی کمیسیون انتخابات افغانستان تهیه فهرست رای دهندگان است که به گفته مقامات در این کمیسیون به زودی آغاز خواهد شد.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 108.5 و موج متوسط 1296. ریاست عمومی احصایی افغانستان امروز طی مراسم خاصی که برخی از معینان وزارتخانه ها نیز حضور داشتند، نتایج ارقام در مورد رشد اقتصادی، عاید سرانه ملی، صادرات، واردات، تولیدات و میزان رشد نفوذ مملکت را نشر کرد. با موجب این ارقام رشد اقتصادی افغانستان 3.6% و عاید سرانه هر افغان 8 دلار آمریکایی افزایش یافته. شرح بیشتر در گزارش از عبدالحی ورشان.
در حالی که افزایش متداوم فقر و بیکاری کمر روستایان افغانستان را خم کرده است، اداره مرکزی احصائیه افغانستان امروز طی مراسم خاص برخی ارقام نهایت خوشبینانه شاخص‌های اقتصادی افغانستان را نشر کرد که مطابق آن وضعیت اقتصادی افغانستان رو به بهبود است. انجینر شیر محمد جامیزاده سرپرست ریاست عمومی احصائیه مرکزی حالت اقتصادی کشور را با اعداد و ارقام بیان کرد و گفت:
مجموع ارزش تولیداتی که ما در سال 1395 داشتیم 20.3 میلیارد دلار است، در حالی که در سال 1394 19.6 میلیارد بود، که در اینجا شما می‌بینید که یک افزایش تقریبا 3.1% وجود دارد.
سرپرست اداره مرکزی احصائیه اعلام کرد که عاید سرانه ملی افغانستان در سال 1395 خورشیدی 696 دلار آمریکایی فی نفر تخمین شده است، که این رقم در یک سال پیشتر آن 688 دلار آمریکایی بوده است. طبق ارقام ارائه شده امروز احصائیه مرکزی، رشد اقتصادی افغانستان که سال 1394 خورشیدی منفی 1.8% بود، در سال 1395 خورشیدی 3.6% بالا رفته است، که تفاوت 5% را نشان می‌دهد. سید علی آقا هاشمی سرپرست ریاست پلان و پالیسی احصائیه مرکزی سنجش رشد نفوس افغانستان را در مناطق مختلف شهری و دهات متفاوت خواند. آقای هاشمی گفت:
در مورد سنجش رشد نفوس افغانستان باید گفت که چون رشد نفوس در مناطق مختلف متفاوت می باشد، لذا برای شهرهای بزرگ، شهرهای متوسط و مناطق دهاتی رشدهای جداگانه صورت گرفته است.
آقای هاشمی گفت که در مناطق مختلف میزان رشد نفوس متفاوت است، اما برای کل کشور 2.03 میزان رشد سالانه تخمین شده است، که بنابر همین تخمین مجموع نفوس افغانستان در سال 1395 خورشیدی 29.7 میلیون نفر می باشد، که از آن جمله 14.5 میلیون اناس و 15.2 میلیون ذکور می باشد. اما تحلیلگران مسائل اقتصادی چندان اعتنایی به این اعداد و ارقام حکومت ندارند و آن را واقعی نمی دانند. سیف الدین سیحون استاد فاکولته اقتصاد پوهنتون کابل میگوید که این ارقام واقعی و حقیقی نیست، در شاخص رشد اقتصادی باید بسیاری مسائل دیگر ضمیمه شود.
باور من است که در مورد این ارقام بسیار خوشبینانه ای راه شده است. ارقام واقعی افغانستان در سال گذشته رشد افغانستان منفی 1% بود، شاخص بیکاری در افغانستان در حدود 30% در شهرها، 40% در دهات و روستاها بود. افغانستان کماکان کشوری است که شاخص توسعه اجتماعی پایین‌ترین در جهان است.
استاد سیحون در مورد رشد نفوس هم گفت که پیش‌بینی احصائیه مرکزی مبتنی بر تخمین است و رشد نفوس افغانستان را 2.03% تخمین می‌کنند، در حالی که در افغانستان در 20 از 40 سال گذشته نفوس شماری صورت نگرفته است و باید در هر 10 سال یک بار نفوس شماری صورت بگیرد. میگویند احصائیه تصویری است از وضعیت همه جامعه به زبان اعداد و ارقام، مگر همه احصائیه ها نه، بلکه احصائیه درست و دقیق. در مورد دقیق بودن اعداد و ارقام احصائیه مرکزی خود افراد حکومت باور چندان ندارند تا در برنامه ریزی ها و پلان گذاری ها از آن استفاده نمایند. خانم مژگان مصطفی معین وزارت اطلاعات و فرهنگ در این مورد اشاره تلویحی کرد و گفت که برخی از پلانهای حکومت به خاطر تطبیق نمی‌شود که بدون در نظر داشت ارقام و داشتن شاخص‌ها طرح می‌شوند، سپس به مشکل برمی‌خورد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان عزیز، شما به نشرات شبانه رادیو آشنا صدای امریکا گوش میتین که بروی موج 100.5 FM ادامه داره. در برنامه گفتمان امشب، رویارویی زنان با مشکلات محیطی مورد بحث قرار میگیره. شماره های تماس با برنامه 001-202-619-3136 و یا هم 0-790-010-070 است. ما منتظر تلفن های شما هستیم. از طرف دیگر شنونده های عزیز، وقتی موضوعات برنامه های گفتمان انتخاب میکنیم، آیا مسائل است که شما هم به او علاقه دارین؟ مورد پسند شماست؟ شما چی پیشنهاد دارین؟ پیشنهادات را لطفاً از طریق صفحه فیسبوک و یا هم از طریق تلفن با ما در میان بگذارین که بتانیم سوالات شما را از مهمانا و متخصصین بپرسیم و اون را مطرح بسازیم. امیدوار هستیم که شما با برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا گوش فرا بدهین که تا لحظات دیگه بخش سرویس پشتو آغاز میشه. با ما باشین.